سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین چون تکبر ندارند به خدا نزدیکترند. امام صادق علیه السلام فرمود از وحی‌های خدای تعالی به داوود علیه السلام این بود: ای داوود، همچنان که نزدیکترین مردم به خدا فروتنانند، دورترین مردم از خدا متکبران و گردن فرازانند. تکبر چیز بدی است. در نوبت‌های قبل به استکبار عبادی و استکبار ربوبیتی و ربوبی اشاره مختصری کردیم. یک نوع دیگر از استکبار، استکبار سیاسی است. خوب این بخش رو و این نوبت رو هم عنایت بفرمایید، مختصر با توجه به آیات قرآن کریم این فراز رو هم عرض کنم خدمت شما. در آیه چهارم از سوره مبارکه قصص فرمود ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون در زمین برتری جویی کرد. ان فرعون علا فی الارض، اهل زمین رو به گروه‌های مختلفی تقسیم کرد. گروهی رو به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشون رو سر می‌برید، زنانشون رو برای کنیزی و خدمت زنده نگه می‌داشت. او به یقین از مفسدان بود. انه کان من المفسدین. از این آیه شریفه به دست میاد هر جا که از ولایت الهی خارج بشیم و سلطه افراد انسانی رو حاکم کنیم، در اون فضا استکبار به وجود میاد. استکبار سیاسی به معنای سلطه و حاکمیت بر مردم خارج از مراتب الهی است. در جلسه قبل راجع به فرعون به چند آیه اشاره کردم که راجع به ربوبیت او، استعلا و ربوبیت او صحبت میکرد، استکبار ربوبیتیش رو میگفت. در این آیه چهار سوره مبارکه قصص کاملا روشن است که فرعون برای سلطه‌گری چگونه عمل کرده. اگر خوب هم دقت بکنید، قابل تطبیق با سلطه‌گری قدرت‌های بزرگ که در دنیا امروز گردن فرازی می‌کنند قابل تطبیقه. ریشه همه جنایات و استثمارها و استکبارها و در مقابل خدا ایستادنها و زیر بار پیروی از انبیاء الهی نرفتن رو قرآن کریم برتری جویی و استعلا می‌داند. تلاش فرعون این بود که نظام طبقاتی در مصر درست بکنه. اهل مصر رو در اون زمان به سه دسته تقسیم کرده بود. یک گروه اطرافیان فرعون و درباریانش بودن که او رو به عنوان خدا معرفی میکردن، مردم رو هم وادار میکردن تا فرعون رو خدا بدونن. مردم رو مجبور میکردن از فرعون اطاعت کنند، در مقابل فرعون سجده کنند. قرآن کریم از این گروه که از همه امکانات بهرمند بودند و دیگران رو به استثمار میکشیدند به عنوان ملع نام میبره. ملع آدم های خاصی بودند، اهل اطراف و اسراف. و گروه دوم مصریانی بودند که استثمار شده بودند و درباریان و اطرافیان فرعون اونها رو زیر سلطه خودشون گرفته بودند و از اونها بهره کشی میکردند، کاملا تحت سلطه بودند. گروه سوم مهاجران بنی اسرائیلی بودند که از زمان حضرت یوسف علیه السلام در مصر ساکن شده بودند. بعد از حاکمیت یوسف، بعد از اینکه دوران او تمام شد، به عنوان اقلیتی بیگانه و مهاجر در مصر ساکن بودند. وضعیت بسیار بدی داشتند از نظر زندگی و تا زمانی که حضرت موسی علیه السلام به پیامبری انتخاب شد و مبعوث شد، اوضاعشون بسیار بد بود. مثل برده با اونها رفتار میکردن که در قرآن به این نکته اشاره میکنه. بعد از مبعوث شدن حضرت موسی وضعیتشون خوب شد، آرام آرام برگشتن و وضعیت تغییر کرد. فرعونیان هم مثل خود فرعون استکبار داشتن راجع به قوم فرعون. در آیه 72 از سوره مبارکه یونس فرمود: ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون و ملئه بآیاتنا فاستكبروا. یعنی سپس بعد از آنان موسی و هارون رو با آیات خود به سوی فرعون و سران قوم فرعون فرستادیم، ولی اونها گردن کشی کردن. یعنی قوم فرعون هم مثل خود فرعون بوده، برای خودشون یه مقام توهمی قائل بودن که مانع میشد سخنان موسی و برادرش هارون علیهم السلام رو بپذیرن. همین حالت کبر و غرور که در بعض اقوام بود موجب میشد که انبیاء الهی رو دعوتشون رو نپذیرن، در مقابلشون سرپیچی کنن، گاهی به ضرب و شتم انبیا هم میکشید و به قتل انبیا. در قسمتی از آیه 56 از سوره مبارکه غافر فرمود: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر و ما هم ببالغ. کسانی که در آیات خدا بدون دلیلی که برای اونها اومده باشه ستیزه جویی میکنند، در سینه هاشون فقط تکبر و غرور جا داره و هرگز به خواسته های خودشون نخواهند رسید. خب این حالات فقط در قوم فرعون نبود، مربوط به فرعونیان نیست، بلکه در تاریخ تکرار میشه. درباره قوم نوح که قبل از فرعون بودن، در آیه 7 از سوره مبارکه نوح فرمود اونا در مقابل دعوت حضرت نوح بر کفر خودشون اصرار کردند و استکبار ورزیدند و اثر رو و استکبر رو استکبار رو اصرار ورزیدند و هرچه بیشتر بر کبر خودشون افسودند. وضعیت مشرکان به صورت کلی و عمومی همین حالت استکبار و برتری جویی و برتری طلبی اونها بوده که وقتی به سمت خدا دعوت می شدن زیر بار نمی رفتن. در آیه 35 از سوره مبارکه صافات همینه، یعنی فقط مربوط به یک قوم و گروه نیست. انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله، اینا اینجوری بودن وقتی بهشون میگفتید بگید خدا یکیست، یستکبرون استکبار میبرزیدن، تکبر میکردن. بعض آیات هم تصریح میکنه که علت مخالفت اقوام پیامبران با انبیاء الهی استکبار اونها بوده. به این مطلب به صراحه آمده، مثل آیه 42 و آیه 43، قسمتی از آیه از سوره مبارکه فاطر: و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن احدا من احدى الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض و مکر السیء. اونا با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردن و اقسموا بالله جهد ایمانهم، خیلی محکم، که اگر پیغمبری بیاد ما رو انذار بکنه، ما رو تشویقمون بکنه، میریم دنبالش، هدایتش رو میپذیریم، زیر بارش میریم. اما وقتی اون پیغمبر میومد، اینا استکبار میکردن، زیر بارش نمیرفتن، فرار میکردن. ما زادهم الا نفورا. تذکری رو با طرح یک سوال خدمت شما هست: آیا علت استکبار در این امم همین دعوت به یکتاپرستی بود؟ چون پیغمبرها میگفتن بیاد خداپرست بشید، اینا استکبار داشتن. قطعاً صرف دعوت به یگانه پرستی ریشه استکبار نمیتونه باشه، چون پیغمبر گفت بیا خدا رو بپرست، من نمیپذیرم. اینجوری نیست. میدیدند که اگر دعوت انبیا رو قبول کنن، باید از آیین اجدادشون و باورهای دیرینشون و خواسته های نفسانیشون دست بکشن. لذا روحیه استکباری اونها مانع میشد که حق رو قبول کنن. یعنی حق با دلائل روشن برای اونها معلوم بود، اما هوای نفسش نمیذاشت. میگو خب من اگر بگم خدای یگانه رو قبول بکنم، خب بعد بقیه اون کاره که تا حالا میکردیم چی میشه؟ خب اینا از اون طریق به یک منافعی رسیده بودن، همون عوامل دیگه بالاخره نمیذاشت اینا زیر بار برن. خب این بخش این هم یک نوع از استکبار. تا اینجا این بخش تمام شد، تا انشالله خدای تعالی رزق ما رو در این بخش ببینیم در جلسه آینده به کجا خواهد کشان. همین مقدار برای نوبت بس باشیم. خدای تعالی تقوا رو در ما بیشتر بگردانه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه و جزک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزاران محترم جمعه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در همه حال به نصیحت ناصحان گوش میدند. مردی از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کرد ایمان چیست؟ اون حضرت در حکمت 258 فرمودن ازا کان القد فعتنی حتی اخبرک علی اسماء الناس فان نسیت مقالتی حفظها علیک غیرک فان الکلام کالشارده ینقفها هازا و یخطئها هازا. فردا بیا. حضرت اون سوال پرسید که ایمان یعنی چی؟ حضرت فرمودند فردا بیا تا در حضور مردم به تو جواب بدم، که اگر تو سخن من رو فراموش کردی دیگران فراموش نکنن، چون سخن مانند صید. توی شارده رو شطور هم میگن، مثل صید گریزپاس، یکی آن را به دست می آورد دیگری آن را از دست می دهد. خیلی روایت قشنگیه. البته امیرالمومنین به تعبیر سید رضی قبلا راجع به اینکه ایمان چهار شعبه هست بحث رو قبلا بیان فرمودن، ما هم عرض کرده بودیم خدمت شما. بیان امام این است که اگر توجه به کلام نداشته باشی ممکنه گمراه بشی. این دستور عمل دقیقیه که امام علیه السلام دادن، این جلوی انحراف رو میگیره. اگر دقت کرده باشید افراد چون کلام گوینده رو خوب دریافت نمی کنن گاهی از مواقع، برداشتاشون مختلف میشه. چون برداشت مختلف میشه امکان داره از همون کلام اشتباه مسیر رو طی بکنن. بذار میگه مثل سید گریزپا میمونه، بعضی خوب میگیرن بعضی هم از دستش میدن. خدای تعالی در همه حال تقوای ما رو افسوده بگردانه. 26 آذر مصادف با 3 جمادی الثانی سالگشت شهادت صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها رو به همه شما شیعیان و محبان و موالیان خاندان عصمت و طهارت عرض تعزیت و تسلیت دارم. رسول خدا به بیان قرآن کریم الگوی بشریته. بالاخره انسان احتیاج داره به الگو تا در مسیر رشد و کمال خودش با تبعیت از الگو به مقصد برسه. در امور دیگر هم همینطوره، فقط مسئله معنوی نیست. قرآن پیامبرش رو الگو معرفی کرده. بعد میبینیم در روایات فراوانی که از فریقین هم نقل شده، زهرای اطهر رو از جهات مختلف به پدرش شبیه کرده. عایشه میگه کسی رو در سیما و گفتار و رفتار هنگام برخاستن و نشستن از فاطمه سلام الله علیه به پیامبر خدا شبیه تر ندیدم. هیچ کس را در حرکات بدن، راه و رسم زندگی و سخن گفتن از فاطمه به رسول خدا شبیه تر ندیدم. پیغمبر الگوست و صدیقه طاهره شبیه پیغمبر او هم الگوست. رفعت مقام و جایگاه بلند حضرت زهرا قابل درک و فهم برای همچون منی نیست، مگر کمالاتی که رسول خدا و اهل بیت درباره ایشان گفتند اونا رو بفهمیم، که تازه فهم اونها هم ساده نیست. یعنی فهم اون کلماتی که رسول خدا درباره صدیقه طاهره گفته اونها هم قابل فهم به این آسانی نیست. رسول خدا حجت الهی است که قرآن کریم به صراحت می‌فرماید همه حرکات و سکنات و سخن و سکوت و محبت و خشم رسول خدا از روی هوا و هوس نیست. خودبینی ندارد و ما ینتقا عن الهوا. او هرگز از روی هوا و هوس سخن نمیگه، رفتار نمیکنه. از روی عصمت به کسی محبت میکنه، از روی عصمت به کسی خشم میگیره. منعکس کننده خشم و رضای الهی است این رسول خدا که گزاف سخن نمیگه. درباره صدیقه طاهره سلام الله علیها بیانی دارن که همه تون شنیدید: ان الله تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. این بیان پیامبری است که از روی میل شخصی سخن نمیگه، عاطفه پدری و فرزندی و امثال اینها زمینه گفتن این کلام و مشابه این کلام نشده، چون حالا دخترمه، منم دوستش دارم، براش مقام درست، این نیست. لذا فهم خود همین مطالب و کلمات سختی داره. خداوند غضب میکند در جایی که صدیقه طاهره غضب میکنه، یعنی چی؟ در مورد رضایت هم همینطوره، یعنی صدیقه طاهره انقدر در سیر معنوی و قرب الالله مسیر رو طی کرده و پیموده که شده معیار و سنجه تشخیص کاری که مورد رضایت و یا نارضایتی خدای تعالی است. اگر ما مواظب نفس خودمون باشیم، حلال و حرام رو رعایت بکنیم و از دستورات خدای تعالی تخطی نداشته باشیم، این قوه در ما به وجود میاد، برای همه ما هست، که حق رو از باطل تشخیص میدیم. این به بیان قرآن کریم که آیات تقوا رو برای ما در اون آیات بیان شده، این بشارت رو داده که اگر تقوا داشته باشید، فرقان حق و باطل رو به دست میارید. کسی که تقوا داره فرقان به دست میاره، میفهمه که حق کدومه، باطل کدومه. اما آن چیزی که درباره زهرای اطهر سلام الله علیها گفته شد، این نیست که ایشون فقط حق رو از باطل خوب تشخیص میده. اون چه که روایات راجع به ایشون به ما میگه این است که خوشنودی و غضب زهرای اطهر خودش معیار و ملاک حق و باطل شده. اونقدر طهارت نفس پیدا کرده که معیار حق و باطل شده، خیلی بالاتر از اینه که حالا حق رو تشخیص بده باطل رو تشخیص. هر جا که زهرا بود اونجا حقه، هر جا که ناراحت شد اون طرف و اون مجموعه که او رو ناراحت کردن باطله. به این بیان نبوی زهرای اطهر سلام الله علیها میزان الاعماله مثل امیرالمومنین. پس با دقت در بیانات ایشون میتونیم بفهمیم که در هر زمانی وظیفه ما چیست، چون اون الگوست. همونطور که حجت خدا امام عصر ارواح و نافذان میگه مادرم الگوی منه، خیلی مهمه. ما اگر بفهمیم زهرای اطهر چگونه عمل کرده، به وظایف خودمون آگاه میشیم. اگر عزیزان به فرازهای خطبه فدکیه توجه داشته باشن، دستورالعمل‌هایی برای همه زمانها و برای افراد مختلف بیان شده و درس آموزه. در این خطبه حضرت به ما یاد داده که از دشمنان اطاعت نکنیم، فریب ترفندهای موذیانه و تفرق افکنانه اونها رو نخوریم. یکی از کارهای دشمن پنهان شدن پشت شعارهای زیبا و دهان پرکنی مثل حقوق بشره، که قدرت‌های استعمارگر به عنوان حربه برای سلطه بر کشورها از او استفاده می‌کنند. و می‌بینید که چگونه با همین عنوان جنایت و ظلم خودشون رو گسترش میدن، با همین عنوانی که شبیه همین عنوان حقوق بشر، عنوانی است که 10 سالی است به تصویب نمایندگان کشورهای جهان رسیده. 27 آذر رو روز جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری نامیدند. 10 سال تقریبا. همین 10 سال رو بررسی کنید. خشونت‌هایی که علیه ملت‌ها قدرت‌های بزرگ اعمال کردن رو لیست کنید، شرم‌آوره. قبل از این تاریخ هم همین قدرت‌ها مستقیماً یا توسط عوامل خودشون و ایادی که در کشورها داشتن ظلم و جنایت و خشونت می‌کردن، که کشور ما طعم این خشونت‌ها رو زیاد چشیده. شهید آیت الله دکتر مفتح رحمت الله علیه، این دانشمند مجاهد با تقوای آشنا به علوم مختلف، شخصیتی که بیشترین تلاش رو برای برقراری وحدت حوزه و دانشگاه به کار برد، رو همین مدعیان جهانی ضد خشونت به شهادت رسوندن. 27 آذر روز شهادت این بزرگ مرده. خدای تعالی روح این شهید رو با اولیاء خودش محشور کنه. یکی از گفتمان‌های اصیل انقلاب اسلامی وحدت حوزه و دانشگاهه که در منظومه فکری امامین انقلاب مطرح بوده که اگر این ظرفیت بی‌نظیر با برنامه و درست مورد بهره برداری قرار بگیره، خیلی زود انقلاب و نظام رو با قدرت به آرمان‌های بلندش خواهد رسوند. حضرت آقا بیانی دارن، من بیان ایشون رو بخونم. فرمودن از چیزهایی که امام بزرگوار روی آن تأکید می‌کردند ارتباط حوزه و دانشگاه بود. مسئله وحدت حوزه و دانشگاه ترکیبی است که اگر به درستی زوایای معنای رمزی آن شناخته شود، هم برای کشور و آینده بسیار بابرکت است و هم برای دشمن و نیروهای مهاجم مزاحم کینه‌ورز خارجی و ایادی داخلی آنها بسیار تلخ و گزنده و شکننده است. این ترکیب یک معنای رمزی و سمبولیک است. این بیان ایشونه. بیانات حضرت آقا در این زمینه بسیار راهگشا و کاربردیه. من هر چی بخوام راجع به وحدت حضور دانشگاه بگم، باز در مقابل مطالبی که حضرت ایشون گفته بی اهمیت خواهد بود. مطالبی که ایشون گفت قسمت اعظم او محقق نشد. که عرض میکنم اگر انجام میگرفت این یه قدرتی بود برای نظام. مطالبی مثل شناخت محیط طلبگی از سوی دانشگاهیان، آگاهی حوزه از نظام آموزشی دانشگاهی و برعکس، ارتباط مستمر و منظم متناسب با نیاز حوزه و دانشگاه، ترویج ارزش‌های معنوی و دینی در دانشگاه‌ها، نوگرایی مفید، نگرش سازنده و پویا، تحول و استفاده از روش‌های علمی جدید و کارساز، آینده نگری همراه با طرح و برنامه و امثال اینها، مواردش فراوانه که باید از طریق مسئولین هر دو مرکز به طور جد دنبال بشه. من سال‌های قبل به عزیزانمون هم در دانشگاه هم در اینجا، شاید 9 سال قبل 10 سال قبل عرض کردم، یک دبیرخانه متمرکز نه فقط روز 27 آذر یه تقدیری بشه، این دبیرخانه به صورت مستمر در استان راجع به دانشگاه و حوزه کار بکنه. چون ما الحمدلله هم در استان دانشگاه‌های متعدد و خوبی داریم، هم حوزه‌های فعالی داریم. 25 آذر هم روز پژوهشه که این بار هم اتفاقا به دوش هم حوزه است هم دانشگاه در عرصه‌های مختلف. توصیه من به شما در این هفته این است که همیشه حتما کتاب در دستتون باشه، اهل مطالعه باشید، اهل کتاب باشید و کتاب دستتون نیفته. یه صلوات بفرستید. به هر تقدیر تا امروز کشورهای منفعت طلب و زیاده خواه در همین منطقه غرب آسیا به اسم مبارزه با خشونت و افراطی‌گری، با ایجاد بحران‌های مختلف، بزرگترین جنایات بشری رو مرتکب شدند. حتی توسط همین فضای مجازی، همین فضای مجازی رو هم بر علیه مردم جهان خشونت میکنن در همین فضا، فکر و اندیشه انسانها رو میکشند یا اونها رو و فکرشون رو به اسارت میگیرند. امروز شورای امنیت سازمان ملل در برقراری و حفظ صلح و پایان دادن به خشونت شکست خورده ترین نهاد جهانی است. خب در این جریان غزه که این روزها جنایاتی که در اونجا میشه مثل از شمس فی رابعت النهاره، سازمان ملل چه کرده؟ برای 5 عضو دائم در این شورا، یعنی آمریکا و بریتانیا و فرانسه و روسیه و چین، حق وتو قرار دادن. حق وتو برای قدرت‌های استکباری و استعماری یعنی جاهلیت و بربریت و هرج و مرج جهانی. حق وتو برای این قدرت‌ها یعنی اجرای قانون جنگل، یعنی حمایت از تروریسم دولتی، یعنی نمی‌خوایم قبول کنیم که صهیونیست‌ها شکست خوردن، یعنی با این حق اعلام می‌کنیم که این قانون بشری و انسانی نیست. این نهادهای بین‌المللی در این فقره ثابت کردند که هیچ خاصیتی ندارند. بابا با وتو کردن نمی‌توانید برای موجود خبیثی که تشت رسوایی او افتاده آبرو بخرید. وتو یعنی ای جامعه جهانی از ما به خاطر دفاع از نسل‌کشی متنفر باش، ما هم از شما متنفریم و صدای تنفر ما رو از مصلای جمعه هر هفته با مرگ بر اسرائیل میشنوید. اربابش رو فراموش نکنید. یه دو سه تا هم به این روباهه بگیم. حالا این دولت‌های ورشکسته در مقابل یک گروه از مقاومت، هیچی، همه آبروشون رفت، نتونستن خودشون رو نگه دارن، میخوان ائتلاف دریایی حالا تشکیل بدن. قطعا در این فقره هم کاری از پیش نخواهند برد. یمن زنده و بیداره. من اگر یادتون باشه 3-4 ماه قبل از طوفان الاقصا از همینجا گفتم که کار اسرائیل و یمنی ها تمام خواهند کرد. به ذهنم این بود و الان هم میبینید که خیلی خوب دارن کار رو انجام میدن و امیدواری محقق بشه. یمن کاملا بر سواحل و تنگه باب المندب مسلطه. اون سواحلی که در اختیارش هست، اینا هرچی هم ائتلاف ببندن نمیتونن کاری بکنن، اگه عملیت زمینی بکنن که حالا اونم مسائل دیگه خودش رو داره. حالا نمیخوام وارد بحثای اونجوری بشم. به هر تقدیر کاری از دستشون پیش نخواهد برد، نمیبره، کاری پیش نخواهند برد انشاءالله. خب داشتم فرازهای خطبه رو عرض میکردم. در فرازهای انتهایی خطبه فدکیه، زهرای عطر خطاب به خواص مطالبی داره که به درد امروز ما میخوره. خوب این رو هم عنایت بکنید تا این بخش رو تمام کنید. به بعضی از یکی دوتا کلمش رو اشاره میکنم. فرمود آگاه باید، خیلی دقیق گوش بدید، اینها کلمات زهرای عطره. آگاه باشید، من میبینم که شما رو به راحتی، شما رو به راحتی گذارده اید. من میبینم که شما رو به راحتی گذارده اید، یعنی مسیرتون رفته به راحت طلبی و عافیت طلب شده اید و از فشار و تنگنای مسئولیت ها به سمت بیتفاوتی روی آوردید. بدانید و آگاه باشید من آنچه را باید بگویم گفتم، با اینکه به خوبی میدانم ترک یاری حق با گوشت و پوست شما آمیخته و عهد شکنی قلب شما را فرا گرفته، ولی چون قلبم از اندوه پر بود و احساس مسئولیت شدیدی می کردم، کمی از غمهای درونیم بیرون ریخت و اندوهی که در سینه‌ام موج می زد خارج شد تا با شما اتمام حجت کنم و عذری برای احدی باقی نماند. حضرت می فهمد مواظب باشید. این عبارت چی داره میگه؟ میگه مواظب باشید، خط نفوذ کاری میکنه که تفکر و مکتب اهل بیت در جامعه حاکم نباشه. با فریب مردم از مطالبه گری مردم رو باز میدارند. میفرماید حتی میبینم اکثر شمشیرزنان دیروز در چنین شرایطی متوقف میشوند، چرا که تا دیروز هر وقت مجاهدان دست به شمشیر می بردن در مقابل خود کافر و مشرک می دیدن. حالا در مقابل خود جریانی را که ادعای اسلامیت دارد او رو میبینند. مظاهر غرب و سبک زندگی غربی رو، نه اون صنعت و پیشرفت و امثال اونها که بحث خودش رو داره، اینا آرام وارد زندگی اهل ایمان کردن، روی عقاید و باورها کار کردن و میکنن. همین جنگ نرم و جنگ ادراکی که گفته میشه و حضرت آقا در مقابل او توصیه به جهاد کبیر و جهاد تبیین کردن، با همین تغییر باورها امروز رو از نظر خورد و خوراک، پوشاک، رفتار اینها ببینید، مقایسه کنید با 20 سال قبل، 30 سال قبل، خیلی تغییر کرده. باید توجه داشته باشیم که انحراف با یک درجه اتفاق میفته. شما یه زاویه رو وقتی میخواید نگاه بکنید، یه درجه انحراف به وجود میاد، ولی در طول زمان که پیش میره یه زلش دیگه دیده نمیشه. اینقدر بزرگ میشه که دیگه نمیتونیم زل دیگرش رو ببینیم. یه وقت مسئولین ما اگر به اونها راجع به حقوقشون صحبت میکردیم، من یادم قشن کنده به اونها اهانت کرده بودی، بهش بر میخورد، مثلا چقدر ما حقوق بگیریم، حقوق بدیم، مثلا بر میکردن، بر میخورد بهشون، اهانت میدونستن. اما رسیدیم به جایی که باید بعضی از اونها رو به خاطر حقوق نجومی برایشون دادگاه تشکیل داد، از مجلس قانون برای دستمزدهای این چنینی قانون بگیریم و تصویب بکنن. هر روز راجع به فساد کلان فلان دستگاه که با پول بیت المال بازی کرده خبر بشنویم. صدیقه طارم اینا رو تذکر داده. الحمدلله دولت خودش شناسایی میکنه، برخورد میکنه، تحویل دستگاه قضا میده. خیلی تشکر داره که باز من اینجا از حضور شما در هفته گذشته به خاطر اون حماسه‌ای که آفریدی تشکر میکنم. واقعا دست مریضات داشت و خیلی، چون ما خودمون بودیم ندیدم، بعدن شب دیدم، خیلی جای تقدیر و تشکر و اینها داره. دولت داره این کارا رو انجام میده، اما کافی نیست. هنوز رگه های فساد در بخش های وجود داره، در بحث نهاده های دامی، در بحث واردات گوشت و بحث گوشت کلا، در بحث آرد، در بحث کالاهای اساسی و امثال اینها فساد دیده میشه. دولت محترم باید سامانه نظارتی خودش رو در عقد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها که با اشخاص و دستگاه‌ها می‌بنده تقویت کنه، تا در آینده شاهد تخلفاتی که سرمایه‌های ملی رو از بین می‌بره نباشیم. در داخل استان هم مسئولین استان باید مواظب همین امور باشن، بعضی وقتا همون مسیر رو طی می‌کنن، باید مواظب باشن که در دام نیفتن. به هر تقدیر بگذرم، وقتمونم گذشت. صحرای ازهر به ما یاد میده که باید در مقابل جریان نفوذی در داخل نظام ایستاد و او رو از مسندها کنار زد، و الا ولی خدا خانه نشین خواهد شد، و الا صدای ولی خدا به عین عمار و عین مالک بلند خواهد شد. حضرت زهرا با زیرکی تمام هشدار داد که بدانید جریان ظاهر الصلاح در دستگاه حاکمه اگر پاکسازی نشند، دشمن نتیجه کارش رو از عمل اونها به دست خواهد آورد. البته مقابله با این جریان جرأت فاطمی میخواهد که وارد عرصه دفاع از حق و ولایت بشه، همسرش رو دست بسته ببینه، کتک خورده ببینه، خودش هم کتک بخوره، فرزندش سقط بشه، استخوان‌هاش شکسته بشه، طوری شود که امام صادق علیه السلام بفرماید مادر ما در روزهای آخر چیزی از جسم شریفش نمانده بود. ناخلت و جسم چقدر عبارت سنگینی است. بعضی کلمات مقاتل انسان رو از خود بی خود میکنه. یک کلمه سحقه، سح با سین و های جیمی نوشته میشه، سح یعنی پودر شدن. یک کلمه دیگه رزه است با سادزاد، رزه. رزه رو وقتی میگن که استخوان با گوشت کوبیده بشه، یک جور بشه، همونطوری که حسین علیه السلام زیر سم ستوران همه استخوان و گوشت او رزه شد و رزه از صدر رزه. یکی از اون کلمات سنگین و کمر شکن کلمه عصر، عصر با عین و صاد و را. میگه وقتی که زهرای عطر بین در و دیوار قرار گرفت، اونقدر او رو فشار دادن که از او عصار گیری شد. بر خاک با شکست پری گریه می کنم، بر زخم مانده بر جگری گریه می کنم. با خاطرات کوچه باریک سالهاست در تنگنای هر گذری گریه می کنم. از لحظه ای که سینه تو پشت در شکست تا می رسد صدای در گریه می کنم. در روزه‌ای که می شنوم اسم میخ را با زجه بلندتری گریه می کنم. من داغدار آتش و خاکسترم که با تصویر چوب شعله وری گریه می کنم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبوا. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. این قلیل توسل به کرمت از ما قبول بفرما. نام ما را در سوگواران فاطمی ثبت و ضبط بفرما. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مرضا شفای عاجل عنایت بفرما. بر تأییدات رهبری افسوده بگردان. شر اشرار دین و قرآن و اهل بیت به خودشون برگردان. سربازان اسلام بر کفر مسلط و پیروز بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم.